ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. به گفته منابع مطلع، اروپا به دنبال راه حل‌هایی برای حفظ روابط تجاری با ایران در صورت خروج آمریکا از برجام است. ناصر چشم‌آذر، آهنگساز ایرانی، درگذشت. کمیته نوبل ادبیات امسال برنده‌ای معرفی نخواهد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمروزی امروز جمعه 14 اردیبهشت 1397 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که قدرت‌های اروپایی همچنان در تلاشند تا آمریکا را در برجام نگه دارند، اما همزمان بررسی یک برنامه جایگزین را نیز آغاز کردند. به گفته این منابع مطلع، اروپا به نتیجه بخش بودن تلاش‌هایش خوشبین نیست، اما می‌خواهد عواقب و تبعات خروج آمریکا از برجام و از میان رفتن این توافق را در حداقل نگه دارد. رایزنی قدرت‌های اروپایی با آمریکا تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه این مجله نیمروزی با هانا کاویانی همراه خواهیم بود و بیشتر درباره جزئیات این خبر خواهیم شنید. ناصر چشم‌آذر، آهنگساز و موسیقیدان ایرانی، صبح روز جمعه در 67 سالگی در بیمارستان باهنر تهران بر اثر سکته قلبی درگذشت. ناصر چشم‌آذر متولد اردبیل در خانواده ای اهل موسیقی به دنیا آمده بود. پدرش اسماعیل چشم‌آذر از نوازندگان سرشناس تار بود و برادرش منوچهر چشم‌آذر نیز از چهره‌های سرشناس تنظیم موسیقی در لس آنجلس آمریکاست. ناصر چشم‌آذر از پیشگامان سازهای الکترونیک در ایران. در کارنامه کاریش تنظیم آثاری همچون مداد رنگی و باغ بلور با صدای ابی، هجرت با صدای گوگوش و همزبونم باش با صدای همیرا را دارد. آقای چشم‌آذر در سالهای 72 و 1380 نیز دو بار برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از جشنواره فیلم فجر شده بود. بیشتر درباره ناصر چشم‌آذر در همین مجله نیمروزی خواهید شنید. و کمیته نوبل در رشته ادبیات روز جمعه اعلام کرد که امسال برنده‌ای را معرفی نخواهد کرد. این کمیته در ماه‌های اخیر درگیر رسوایی بزرگی در رابطه با آزار و تجاوز جنسی بوده است. در بیانیه این کمیته آمده است که این تصمیم در پی کاهش اعتماد عمومی به آکادمی نوبل گرفته می‌شود و در حال حاضر آکادمی نوبل نیازمند ایجاد تحول در سیستم‌های اجرایی خود است. رسوایی در کمیته نوبل به همسر یکی از اعضای آن مربوط می‌شود. با عمومی شدن 18 مورد اتهام جنسی یک مرد عکاس فرانسوی، کمیته ادبیات به لغو عضویت همسر وی رأی نداد و این امر اختلاف‌های بسیاری را میان اعضا به وجود آورد که در نهایت به استعفای مدیر آکادمی نوبل انجامید. آکادمی سوئدی نوبل 18 عضو دارد که عضویتشان مادام العمر است، مگر آنکه تصمیم به عدم مشارکت بگیرند. در پی این رسوایی 4 عضو دائمی استعفا دادند. اما همونطور که در خبرها شنیدید، یک هفته‌ای بیشتر به تصمیم آمریکا برای ماندن یا خروج از برجام باقی نمونده. در این یک هفته نه فقط ایرانی‌ها که بخش‌های بزرگی از جهان، شاید تمام جهانیان به این تصمیم چشم دوختند. هانا کاویانی همکارم که مسائل هسته‌ای و پرونده مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی رو دنبال کرده، اینجا همراه ما در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به این مجله نیمروز. خب هانا، از جزئیات بیشتر تلاشی که اروپایی‌ها برای منصرف کردن یا برای مجاب کردن آمریکا برای ماندن می‌کنند برامون بگو، و این که گفته شد توی این خبر داشتیم که احتمالاً برنامه دومی رو جایگزین خواهند کرد یا تلاش خواهند کرد که اون رو جایگزین برجام بکنه.
بله، درباره اون سناریوها صحبت میکنیم. اول میخواستم درباره تلاشی که اروپایی ها دارن میکنند صحبت کنیم، تلاشی که مبتنی بر نگرانی هایی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرده بود. درباره منطقه، اقداماتی که آمریکا میگه اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه است، در سوریه، یمن، عراق. درباره منطقه اروپا نه تنها با آمریکا داره گفته میکنه، بلکه به نظر میاد که یک خط موازی رو با ایران داره پیش میبره. روز گذشته حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، دیدار کرده با نمایندگان 3 کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان، فرانسه، 4 کشور، ایتالیا، و همچنین هلگا شمید، معاون سیاسی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا. و گفته شده این دیدار درباره منطقه بوده، مشخصا درباره یمن گفتگو شده، اما جزئیات بیشتری ازش نیامده. ایرانی ها هم اظهار نظر نکردند، اروپایی ها هم اظهار نظر نکردند. گفته شده این دیدار در ادامه دیداری بوده که پیشتر در مونیخ انجام شده و قرار هست به زودی در بروکسل هم انجام بشه. در نتیجه ایران یک گفتگوهایی رو درباره منطقه داره با اتحادیه اروپا پیش میبره. درباره موشک‌های بالستیک که دیگر موضوع نگرانی بوده، آمریکا خیلی درباره این اظهار نظر کرده، میگه امنیت آمریکا، امنیت منافع آمریکا، امنیت متحدان آمریکا در منطقه تهدید میشه. ایران میگه این موضوع پرونده برنامه دفاعی منه، من دربارش مذاکره نمی کنم. اتحادیه اروپا خیلی علاقمند بود که اون سه کشور اروپایی که با آمریکا در تماسن خیلی علاقمند بودن که در طول این هفته ها یک تحریمی رو در اتحادیه اروپا تصویب بکنن که به نوعی هم به آمریکا نشون بدن که درباره این که میگن این موضوع نگرانی ما هم هست جدی هستن. اما این تحریمات توی اتحادیه اروپا متوقف شد چون ایتالیا مخالفشه. ایتالیا هم دولت جدید هنوز بر سر کار نیامده و تصمیم نهایی نمیگیره در این زمینه. اونطوری که من صبح امروز از منابع اروپایی شنیدم میگن که حتی هفته دیگه هم واقعا یک معجزه باید باشه که اتحادیه اروپا یک دفعه چنین تحریمی رو تصویب کنه. به نظر نمیاد که این برنامه تحریمی هم پیش بره. در نتیجه دسترسی و بازرسی از تاسیسات ایران، تاسیسات اتمی و همچنین تاسیسات نظامی ایران که ایران میگه که خط قرمز منه، رویترز دیشب یک خبری نوشته در از منابع اروپایی و میگه که منابع اروپایی میگن که در این زمینه با آمریکا اختلاف نظر دارن چون اروپایی‌ها معتقدن که این بحث دسترسی و بازرسی تو برجام تا اینجای کار گنجانده شده و برجام پوشش میده این مسئله رو و اون چیزی که آمریکا دسترسی بیشتر میخواد رو قبول ندارن.
با این حساب اختلاف اصلی بر سر موشک هاست یا بر سر اقدامات منطقه‌ای ایران؟
بر سر موشک و منطقه اروپا هم نگران هست، اما تلاش‌هاش به نظر نمیاد که به نتیجه رسیده باشه. اون چیزی که به نظر میاد اینه که گفته میشه سناریوی احتمالی تایید نشدن
و با توضیحاتی که تو میدی گویا ایران سختگیرتر بر سر برنامه موشکی خودشه تا منطقه. چون اونو گفتگو کردم، اون رو اصلا قابل گفتگو نمیدونه،
موشک رو قابل گفتگو نمیدونه. تمام این سالها هم همین بساط بوده. در مذاکرات اتمی هم که انجام میشد این مسئله موشکی هی میومد و میرفت و غیر قابل گفتگو بود. ایران الان تهدید میکنه که حتی اگه آمریکا در برجام بمونه اما تاییدیه رو امضا کنه هم من از برجام خارج میشم. دیروز نماینده ایران در آژانس بیانیه‌ای داده درباره اینکه ایران حتی ممکنه که از NPT پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای که ایران دهه هاست عضو اونه، امضا کننده اونه، خارج بشه. محمد جواد ظریف میگه که اروپایی ها دارن از جیب ما میرن با آمریکا مذاکره میکنن، اما آقای ظریف به این اشاره نمیکنه که معاون خودش داشته با اروپایی ها همون روزی که این ویدیو دیروز اومد بیرون داشته مذاکره میکرده درباره منطقه.
و حالا چون وعده کردی که اون سناریوی محتمل رو میگی، خیلی آره. کوتاه میشه راجع به
سناریوی محتمل که خیلی راجبش صحبت میکنن اینه که آقای ترامپ اون تاییدیه‌ای که لازمه برای تعلیق تحریم‌های هسته‌ای آمریکا رو امضا نکنه. اگر که آمریکا این رو امضا نکنه، گفته میشه که یک پنجره 180 روزه‌ای باز میشه برای اینکه اروپایی‌ها همچنان با ایران مذاکره بکنن. اما همونطور که در خبرم داشتیم، این به معنی این نیستش که ایران همچنان خیلی راحت بتونه به تجارت بین‌المللیش که الان هم آنچنان راحت نیست ادامه بده. هشدار داده میشه که حتی ممکنه که مثلا در زمینه، چون این تحریمی که باید آمریکا امضا بکنه که تعلیق بشه همچنان مربوط به فروش نفت ایرانه و اینکه شرکت‌های نفتی بزرگ جهان و کشورهایی که از ایران نفت می‌خرن ممکنه که در این بازه 180 روزه تصمیم بگیرن که خودشون کمی کاهش بدن که یک موقع اگر 180 روزه بعد آمریکا تحریم‌ها رو برگردوند شامل تنبیه و جریمه نشن.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و در ساعات آینده حتما منتظر باشید تا گزارشی درباره جزئیات بیشتر این اقدامات و تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و گفتگوها با قدرت‌های جهانی رو از همین رادیو فردا بشنوید. اما پارلمان اسرائیل لایحه‌ای رو به تصویب رسونده که به نخست وزیر امکان میده در شرایط اضطراری بدون تایید کابینه اعلان جنگ کنه. بکتاش خمسه‌پور همکارم در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل میپرسه از مئیر جاودانفر که آیا این اختیارات صرفاً در ارتباط با ایران به نخست وزیر اسرائیل اعطا شده یا کلیست؟
به نظر من بله، به خصوص در مورد حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته سپاه پاسداران در سوریه.
خب در قانون جدید اومده که تنها در شرایط یا وضعیت‌های بسیار خطیر یا حساس نخست وزیر یا وزیر دفاع میتونن بدون تایید کابینه اعلان جنگ کنن. این شرایط و وضعیت های خطیر یا بسیار حساس آیا مشخص هست؟ یعنی چی؟
مشخص نیست، ولی به نظر من چیزی که اینجا خیلی محتمل هستش این هستش مثلا سناریوهایی که کشف شده که ایران اسلحه‌های مجهز یا اسلحه‌های سنگین یا موشک‌هایی رو آورده در سوریه و اونها باید سی دستور نابودی اونها فوری گرفته بشه، یا اینکه مسائلی راجع به مثلا حضور نیروهای ایرانی که شاید زیادتا نزدیک به مرز اسرائیل با سوریه میشن، یا اینکه احتمالش وجود داره البته که شاید اسرائیل اطلاعات داره که ایران تصمیم گرفته که به اسرائیل حمله بکنه، کاک سوریه نیروهای وابسته شیعه ایرانی تصمیم گرفتن که به اسرائیل حمله بکنن مرز سوریه و برای جلوگیری اون اسرائیل واسه فوری تصمیم بگیره. هیچ کس نمیدونه واقعا این تحت چه شرایطیه، ولی میشه حد زد که چنین شرایطی که بعد شهر کردم میشه گفتش که شرایطی باشه که به احتمال زیاد اسرائیل و دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو بخواد فوری تصمیم بگیره بدون اینکه بخواد معطل بشه که کابینه اون رو تصویب بکنه یا نه.
اونجا تو اسرائیل آقای جاودانفر چگونه نگاه میشه به این تحولات؟
در حال حاضر ببینید نگرانی جنگ با ایران در مورد برنامه اتمی وجود نداره. چیزی که الان نگرانی، چیزی که الان شرایطش وجود داره این هستش که احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سوریه. من یادم در سال 2015 جو خیلی منفی بود علیه اینکه نتانیاهو میخواد به ایران حمله بکنه در سال 2014-2015 که اون وقت خیلی منفی بود دیدگاه که نباید ما به تاسیسات اتمی ایران حمله بکنیم، یک اشتباه خواهد بود. ولی برعکس الان به خاطر حضور ایران در سوریه یک که واقعا برای گروه‌های چپی و راستی اسرائیل غیر قابل قبول هستش، واکنشی منفی من ندیدم زیاد در مورد این که آقای نتانیاهو بخواد یه همچین تصمیمی رو بگیره. حتی میشه گفتش که در پارلمان ما دیدیم که ایشون موفق شد این قانون رو تصویب بکنه.
آقای جاودانفر نقطه نظراتی هست در مورد اینکه به نوعی سیاست‌های اسرائیل و از اون طرف جمهوری اسلامی یک جوری انگار مثل یک الا کلنگ یا موازنه‌ای هست که همدیگر رو تقویت می‌کنن، حالا به طور غیر مستقیم. در برابر چنین اظهارات یا نقطه نظراتی که مطرح میشه چه میشه گفت؟
ببینید در مورد جنگ اسرائیل و ایران، این جنگ تحمیلی هستش از جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل. اسرائیل چندین بار سعی کرده که روابط رو با ایران بهتر بکنه. در زمان جنگ ایران عراق اسرائیل کشوری بود که به ایران اسلحه فروخت قبل از اینکه آمریکایی‌ها بفروشن. اسرائیل آمریکا رو تشویق کرد که به ایران اسلحه بفروشن. چندین بار حتی زمان آقای نتانیاهو که دفعه اول نخست وزیر شد سال 1996 اسرائیل سعی کرد گام‌هایی رو برداشت برای اینکه روابط رو بهتر بکنه. این نهادهای انقلابی در ایران بودن که نمی‌خواستن همچین اتفاقی بیفته. پس بنابراین میشه گفتش که در اسرائیل دیدگاه وجود داره که بجز مثلا اون سناریوی حمله به تاسیسات اتمی ایران در سال 2014-2015 الان دیدگاه‌ها و مواضع اسرائیل در قبال نیروهای ایران در سوریه کاملاً قابل قبول برای اکثریت جمعیت اسرائیل هستش. ولی خارج شدن از برجام این یک مسئله هستش. آقای نتانیاهو و از اون حمایت میکنه، ولی ما اخیرا دیدیم که 4 رئیس اسبق ستاد ارتش اسرائیل با این دیدگاهشون مخالفت کردن که بله اگر آمریکا از برجام خارج بشه به نظر من این کاملا به محافظه‌کاران ایرانی کمک خواهد کرد.
مهی جاودانفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه در تل آویو اسرائیل بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
محمد جواد ظریف و آقای علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر میگن که اگر آمریکا از برجام خارج شود ما هم خارج میشیم و خیلی هم تهدیدی میگن. خب بشید مثلا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آقایون منظورتون اینه که دوباره به فعالیت های اتمی بمبی خودتون میخواید ادامه بدید؟ مجدداً آقایون این نظام ویرانگر شما خواهد بود که تمامی ضرر و زیان هر گونه تخطی رو به دوش خواهد کشید.
آقای ترامپ اگر میخواهید منطقه و تمام کشورهای اطراف آشوب باشد همیشه در برجام بمانید، و اگر میخواهید این معرکه را بکنید کلن در برجام نمانید و از برجام خارج شوید. ریشه باید کنده شود.
آقای خامنه ای زمان بزندر رو زمانی پایان پیدا میکنه که شما نرمش قهرمانانه دیگه بکنی و از سمت خود دست برداری.
یکی نیست پیدا بشه به آقای خامنه‌ای و عوامل و انصارش بگه شما که عرضه نگهداری حتی اسنادتون رو ندارید، چطور برای ملت ایران این همه دردسر ایجاد میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اعتصاب سراسری کسبه و مغازه‌داران در بانه در استان کردستان همچنان ادامه داره و اونطور که در خبرها اومده قراره تا روز یکشنبه که دولت قول پاسخگویی به معترضها رو داده ادامه پیدا بکنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
اعتصاب سراسری کسبه و بازاریان در بانه کردستان در حالی 19مین روز خود را پشت سر گذاشت که برخی سایت ها از تشدید تدابیر امنیتی در این شهر با قطع دسترسی شهروندان به اینترنت خبر دادند. اعتصاب کسبه و بازاریان بانه و برخی از شهرهای استان کردستان در اعتراض به بسته شدن مرزها از روزهای ابتدایی فروردین ماه آغاز شد، به طوری که بازاریان و کسبه تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سرقز، مریوان، سردشت و پیرانشهر نیز روزهای گذشته به همراه بازاریان بانه اعتصاب کرده بودند. در همین حال دیروز پنجشنبه برخی منابع خبری از اختلال در پیام‌رسان‌ها و قطع اینترنت در بانه و برخی از شهرهای مجاور خبر دادند. آنچنان که رسانه‌های محلی گزارش کردند، در ورودی و خروجی‌های شهر بانه چند نقطه ایست بازرسی از سوی یگان ویژه برپا شده و تمام رفت و آمدها کنترل می‌شود. اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت پیلوری که بستن مرزها به روی کولبران و همچنین افزایش تعرفه‌های گمرکی را به همراه داشت، از 9 اسفند سال گذشته و از بازارچه‌ای در بانه کردستان آغاز شد. معترضان می‌گویند که بسته شدن معابر کولبری سبب بیکاری کولبران و ایجاد مشکل برای کسبه و مغازه‌داران شده است. این در حالی است که برخی رسانه‌های محلی از بازداشت بیش از 20 تن از مغازه‌داران و معترضان خبر دادند. با این حال این بازداشت‌ها هنوز از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران تایید نشده است. در همین حال رسول خضری نماینده پیرانشهر 29 فروردین گفت که مصوبه دولت مبنی بر ممنوع شدن کولبری و انسداد مرزها سبب بیکاری دست کم 70,000 کولبر شده است. کولبر اصطلاحی است که از سوی مردم مناطق کردنشین به افرادی گفته می شود که برای کسب درآمد و تأمین مخارج زندگی خود به حمل اجناسی در دو سوی خط مرزی می پردازند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان کار می کنند. بعضی از آنان به دلیل بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دست مزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی می کنند و همواره با خطر مرگ به دلیل شلیک نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در مرز مواجهند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب با شنیدن این تبلیغ تلگرام رادیو فردا نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و فرید پتروسیان که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با مجله نیمروزی ما حاضره. سلام و درود بر تو فرید، خیلی خوش اومدی. از مهمترین و داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی برامون بگو.
سلام بر تو آرش و درود و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در گوش و کنار ایران. قبل از اینکه از داغ شدن ها و هشتگ‌هایی که الان تو توییتر مطرح بگیم، دو تا نکته رو من فقط اشاره کنم. یکی اینکه کاربرای رادیو فردا با ما تماس گرفتن بعضیاشون و میگن که در ارتباط با سایفون دچار مشکل هستن. ما مطلبی رو سایت منتشر کردیم و فقط و همینطور با دستاندرکارای سایفون صحبت کردیم و به ما گفتن که از به کاربرا بگیم که حتما از سایفون 3 استفاده کنن که آخرین نسخهشه و میتونن یه ایمیل بفرستن اگر تا الان ندارن سایفون رو به fardo@sayfon3.com، 3 به انگلیسی بنویسن 3، و یا اینکه به info@radio.fardo.com بفرستن، ما این اطلاعات رو براشون میفرستیم.
فرد این آدرس دوم ساده تر بود، میشه یک بار دیگه تکرارش بکنیم؟
fardo@sayfon3.com، 3 انگلیسی. و همینطور یک نکته دیگه هم در مورد شبکه‌های اجتماعی، این که توییتر از بیشتر از 300 میلیون کاربر خودش که خواسته تا پسوردها یا گذرواژه‌های خودشون رو تغییر بدن. این درخواست در پی مشخص شدن یک مشکل فنی در خود ساختار داخلی توییتر مطرح شده که بعضی از این پسوردهای کاربر رو هنگام ثبت رمزگذاری نشدن. البته مدیران توییتر گفتن که تا کنون پسورد کاربرا لو نرفته، ولی از همه کاربرا خواستن این کار رو بکنن. برگردیم به هشتگ ها. یکی از هشتگ های داغی که شده مربوط به مستند بدون فیلتره که در تلویزیون صدا و سیما فکرم شبکه 3 منتشر شده که در مورد تلگرام بوده و بسیاری از کاربرا توییت هایی کردن در این مورد که هرچی گرفتاریه تو این مستند انگار بر سر تلگرام خالی شده. یکی از کاربرا به نام مسی میگه که میگم نکنه جنگ جهانی اول و دوم کار تلگرام بوده و ما خبر نداشتیم. و یکی دیگه از کاربرا به نام امین حسین ابراهیمی میگه نمیدونم چه مشکلی هستی و کیو کجا قراره به وجود بیای، ولی مطمئن باش یه روزی پیدات میکنم و به تلگرام رفتت میدم. وزیر ارتباطات ایران هم توییتی کرده که در اون اشاره کرده که در مورد تلگرام و استفاده از اون موقعی اصلا صدا و سیما هم مروجش بوده که بعضی از کاربرا به اون توجه کردن. یکی دیگه از هشتگ‌ها مربوط به همونطور که تو خبرها آرش بهش اشاره کرد، مربوط به اعتصاب بازاری‌ها در بانه و برخی از شهرهای کردستانه که عکسای منتشر شده از مغازه‌های بسته و همینطور اینکه بعضیا میگن که ما سفره‌مون خالیه و اومدیم در خیابون. در این مورد در رادیو فردا گزارش‌های امروز پخش میشه و در سایت رادیو فردا هم منتشر میشه.
خب با فرید پتروسیان همراه بودیم و تحولات شبکه‌های اجتماعی رو شنیدیم از طریق راه‌های مختلف و جاهای مختلفی که رادیو فردا حضور داره در شبکه‌های اجتماعی، از فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و سایر پیام‌رسان‌ها. میتونید صدا، تصویر، پیام، نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو به گوش برنامه‌سازان رادیو فردا و دیگر شنوندگان جان رادیو فردا برسونید. اما در ادامه به همونطور که در خبرها هم شنیدید با محمد زرقامی همراه میشیم و درباره ناصر چشمازر، آهنگساز و موسیقیدان ایرانی صحبت میکنیم که صبح امروز در 67 سالگی در بیمارستان باهنر تهران بر اثر سکته قلبی درگذشت. سلام و درود بر تو محمد، خیلی خوش اومدی به مجله نیمروزی ما. ابتدا میخواستم از اهمیت آقای چشمازر در فضای موسیقی ایران برامون بگی که اصلا اهمیت آقای چشمازر چیست.
ببین، ناصر چشمازر رو بهتر اول به این شکل بهش نگاه کنیم که پیش از این که ناصر چشمازر یک آهنگساز توانا باشه، باید ناصر چشمازر یک تنظیم کننده توانا در حوزه موسیقی پاپ ایران و موسیقی مدرن ایران به حساب بیاریم. چرا که ناصر چشمازر در جایی وارد موسیقی ایران میشه که موسیقی ایران پوست انداخته، یعنی دهه 50 که اوج موسیقی پاپ ایرانه، خواننده های متفاوتی ظهور کردن، ناصر چشمازر جوان میاد و در همین فضاست که تحولی ایجاد میکنه در بین ملودی سازان قهاری که حضور دارند، ملودی های قدیمی، به ویژه به آهنگسازانی که بیشتر تنه میزنن به موسیقی اصیل ایرانی، از اونها ملودی ها رو میگیرن و این ملودی ها رو نوسازی میکنه. یعنی میتونیم بگیم که یک هارمونی های جدیدی رو روی ملودی های ایرانی میگذاره. مثلا کارهایی که جهانبخش پازوکی برای مهستی، هایده و اینها میساخت، اینها رو به نوعی یک ساختمان جدیدی بهش داد. حتی محمد حیدری، خدا رحمت کنه محمد حیدری رو، که او هم جزو کسانی بود که در اصل میشه گفت همین فضا رو دنبال میکرد. اگر شما نگاه کنید به یکی از ساخته های محمد حیدری، سوغاتی با ترانه بسیار زیبای اردلان سرفراز، شما همونجا میبینید که یک ساختمان جدیدی رو به این ملودی داده و این قشنگ با صدای هایده یک ابهت خاصی پیدا کرده. اما اون چیزی که به نظرم اگر مایل باشی با هم بشنویم، آره سالها پیش با ناصر چشم‌آذر گفتگویی داشتم، درست در بحبوحه زمانی که مهستی از دنیا رفت، و چقدر ناصر چشم‌آذر علاقه داشت به صدای خانم مهستی و چقدر میگفت که خانم مهستی یکی از اونهاییه که صداش در جای درست ادا میشه،
چون کارهای ماندگاری همکاری
ماندگاری هم داشت، ببیشه بیشتر حوزه تنظیم بود، اما بعدن در بعد از انقلاب تونست که چند تا کار براش بسازه. قبل از انقلاب سال 56 یک کار براش ساخته. اما اگه مایل باشی نظر آقای چشم‌آذر رو درباره غمگین و تنها با هم بشنویم.
خاطره من سر همین ترانه غمگین و تنها که اصلا شاید اسمش همین نباشه، ولی اون بیت شابیت اصلیش هم غمگین و تنها بودم وقتی تو پیدا شدی. وقتی اینو داشتیم ضبط میکردیم که خیلی هم لطف داشتن خانم مهستی نسبت به این ترانه، اصرار وجد و شادمانی داشتن، گفتن کار متفاوتی است در بین کاری که من خوندم، که کارم من در تونالیته همایون گرفته بودم که اشاره به اصفهان میشد و شعرش هم با نظر خانم مهستی و بنده و لندرات خانم شاهین هنانه زحمتش کشیدن. وقتی تو استودیو پاپ داشتیم رو ضبط میکردیم، موقعی بود که سرخانم دختر مهستی خانم شاید تازه از انگلیس به صلاح انگلیس درس میخوندن، اومده بودن تهران در دوره که ما اینو ضبط میکردیم، و حرف سحر یادم میاد که وقتی تو استودیو مامانش داشت میخوند این ترانه رو، برگشتم دیدم یه جوری مغمومه، یه جوری ناراحته یا غمگینه به نوعی. من پرسیدم سر جان چرا پس غمگینی که این که یا آهنگ ریتمیک اینا؟ گفت یک چیزی هست تو این آهنگ که منو هم غمگین، حالت غم بهم میده، ولی دارم میخواد باش یه نشاطی هم داشته باشم. گفتم خب اون چیز چیه، نمیتونی پیداش کنی؟ گفت نه ولی بیرش چی آقای چشم بازه که من اینجوری این حس بهم دست داده. گفتم خب برای اینکه غم و فاخری که در دستگاه همایون هست.
متاسفانه اینجا گفتگوی ما قطع میشه تلفن و این ناتموم میمونه. در اصل آقای چشم‌آذر میخواست بگه که موسیقی ایرانی ظرفیتی داره که اگه اون غم و شادی رو، یه وقتایی ما بین خودمونم صحبت میکنیم چرا مثلا طرف داره شعر غمگین میخونه ریتم شاد داره،
حس دوگانه داشته،
میگه این دوگانگی به موسیقی ایرانی یک ویژگی خاص میده، ویژگی که میتونه حتی برای یک جوونی که با موسیقی ایرانی ما مانوس نیست جذاب بشه اگر روی این ویژگی کار بشه. اگر مایل باشی همین غمگین و تنها رو بشنویم، به ویژه که ناصر چشم‌آذر اشاره کرد به شاهین حنانه، او با شاهین حنانه یک کار ماندگار دیگه هم دارن با صدای پوران که اون هم از کارهای قشنگ قالو من بهش اشاره خواهم کرد.
شب و وقتی میمونم خسته و تنها، تا بیایی میشه برم ثانیه ها را، تو همونی سهم من از عاشقی و...
قسمتی از غمگین و تنها رو آرش شنیدیم از ساخته های جاودان ناصر چشم‌آذر. تنها ساخته ناصر چشم‌آذر در سال 56 برای خانم مهستی پیش از انقلاب اسلامی، که گفتم یه کاری هم با شهین چون ترانه از شهین حنانه بود، یه کار دیگه هم داره به اسم همصدای امروز و فردا عاشق تر از ما کی میشه پیدا که خانم پوران خونده بودن. اما خب ناصر چشم‌آذر یک چیزی رو من اشاره بکنم، اگر خاطرت باشه یکی از تحولات موسیقی اون زمان همکاری ناصر چشم‌آذر و طوفان بود. اینا یک بند کوچیکی رو راه انداختن که بعدها شدن صحنه‌گردان شوهای پرویز غریب‌افشار که از شومنهای معروف ایران در اون زمان بود، و همون بنده باعث شد که یک سری کارهای جدیدی بیرون بدن که این ترکیب طوفان و ناصر چشم‌آذر خیلی ترکیب ویژه‌ای بود. از جمله این که مثلا یادم میاد که آقای عارف یاد می‌کرد، چون یک دوره آقای عارف هم با اینها کار کرد به ویژه برای اون ترانه حالا خیلی دیره که صدای گیتار طوفانم آقای عارف میگفت تو اون ترانه شنیده میشه، میگفت ناصر ششمازر مبده بود، یعنی کسی بود که خلق میکرد و این خلاقیت در کنار تفکراتی که طوفان داشت یک ویژگی خاصی رو داده بود به اون گروه که نتیجه شد ترانه خدای آسمون ها با کلام زیبای جهانبخش پازوکی.
سلامی داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب با این سلامی که ناصر ششمازر زنده یاد ششمازر به شما شنوندگان رادیو فردا داشت به پایان این مجله نیمروزی میرسیم.